ساعت 19 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 26 مهر 1399 هجری شمسی برابر 1388 یزدگردی برابر با 17 اکتبر 2020 میلادی در برنامه شامگاهی همراه همکارانمان از رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها کنار شما. پیش از هر چیز اخبار این ساعت. شاهین بشیری
با سلام. هواداران هشت شعبی گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق روز شنبه مقر اصلی حزب کردستان را در بغداد به آتش کشیدند. این حمله پس از آن رخ داد که هوشیار زیباری وزیر خارجه سابق عراق در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی الحره با انتقاد از آنچه عمل کرده غیرقانونی هشت شعبی خواند، افزود که دولت ناچار است منطقه سبز بغداد را از حضور شبه نظامیان پاکسازی کند. بنابر این گزارش، صدها نفر از نیروهای هشت شعبی در حالی که پوسترهایی از قاسم سلیمانی را حمل می کردند با عبور از موانع امنیتی و هجوم به ساختمان حزب دموکرات، این ساختمان را به آتش کشیدند. شبه نظامیان هشت در سال 2014 از به هم پیوستن گروه‌های مسلح شیعه و داوطلب برای جنگ با گروه داعش تشکیل شد. در طول 24 ساعت گذشته 253 بیمار کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران در روز شنبه، شمار جانباختگان بر اثر این بیماری در کشور به 30123 نفر رسیده است. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، با اعلام این خبر افزود در شبانه روز گذشته بیش از 4000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز شناسایی شدند.
بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته 4103 نفر هستند که از این تعداد 1779 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. در حال حاضر تعداد موارد بستری در بخش مراقبت های ویژه مراکز درمانی 4721 نفر هستند.
با این تعداد مجموع مبتلا شدگان به کرونا در ایران به 526490 نفر افزایش یافت. آمار رسمی وزارت بهداشت مورد تایید منابع مستقل نیست و شمار واقعی مبتلایان و جانباختگان به مراتب بیش از آمار رسمی ارزیابی می شود. نماینده بوشهر در مجلس از خودکشی یک کارگر 21 ساله در شهرستان جم خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی اکبر فاطمی با اشاره به خودکشی دو کودک در دو هفته اخیر، علت این حوادث را فقر مالی و مشکلات خانوادگی ناشی از بن‌بست‌های اقتصادی عنوان کرد. علی اکبر فاطمی با تاکید بر اینکه در دو هفته اخیر شاهد خودکشی سه جوان و نوجوان در استان بوده ایم افزود که بسیاری از موارد مشابه دیگر نیز در این استان محروم رخ می دهد، اما اطلاع رسانی نمی شود. در یک هفته اخیر خودکشی یک دانش آموز 11 ساله اهل دایر به دلیل عدم توانایی تهیه گوشی هوشمند برای انجام تکالیف درسیش و سپس خودکشی کودک کارگر 15 ساله ای در کنگان به دلیل فقر افکار عمومی را تکان داده است. سازمان غذا و داروی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای گفت 19 کامیون داروی قاچاق شده از ایران به عراق به یکی از کشورهای همسایه متعلق بوده است. به گزارش ایسنا، سازمان غذا و دارو با اعلام این ادعا افزوده که این کامیون ها صرفاً از طریق ایران ترانزیت شدند. این ادعای تازه در حالی مطرح می شود که کشور عراق داروهای حمل شده را نه به عنوان ترانزیت بلکه به صورت کالاهای قاچاق و غیرقانونی به خاک خود اعلام کرده است. در شرایطی که جمهوری اسلامی مدعی است در تحریم دارو به سر می‌برد، انتشار خبر قاچاق 19 کامیون دارو به عراق بازتاب‌های منفی بسیاری در میان کاربران شبکه‌های مجازی برانگیخته. پیشتر کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا بارها ادعاهای جمهوری اسلامی مبنی بر تحریم دارو و مواد غذایی را رد کردند.
شاهین بشیری اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. تداوم وضعیت بحرانی کرونا در ایران، عبور آمار رسمی درگذشتگان در کشور از 30,000 تن. چشمانداز پایان تحریم تسلیحاتی ملل متحد در مورد جمهوری اسلامی.
شرکت‌های چینی و روسی منتظرند که ببینند بعد از نوامبر در واقع چه کسی در کاخ سفید خواهد بود، آیا میتونن باهاش تعامل کنند یا خیر. همه اینها باز بستگی داره به اینکه موضع آمریکا چه میشه.
سفر هیئت اعزامی اوکراین به تهران برای پیگیری مذاکرات در خصوص پرونده پرواز مرگبار 752. گفتگوی رادیو فردا با سرپرست هیئت اوکراینی. هفتاد و دومین دوره نمایشگاه جهانی کتاب فرانکفورت امسال به گونه مجازی.
در سایت اینترنتی نمایشگاه فرانکفورت میشه هر کسی خودش اونجا معرفی بکنه و به این سایت و برنامه های نمایشگاه دسترسی پیدا بکنه.
صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا میشنوید. وضعیت بحرانی کرونا همچنان در ایران وخیم گزارش می شود و دنباله دار. آمار رسمی درگذشتگان کرونا در کشور بنابر آنچه که امروز اعلام شد از و البته انتظارش هم می رفت از 30,000 تن عبور کرده. پروانه وحید منش از رادیو فردا با ماست. پروانه، آمارهای امروز هم کما بیش مانند دیروز و پریروز بود؟ موارد شبان روزی مرگ بالای 250 تن و موارد ابتلا هم، موارد ابتلای شبان روزی هم که شناسایی شده بود، بالای 4,000 تن اعلام شدند. از تازه ترین تحولات در کشور بگو پروانه.
درود بر تو بکتاش و شنوندگان گرامی رادیو فردا. وضعیت پایتخت رو می‌دونیم که بحرانی گزارش شده. بیمارستان‌ها دیگه تخت خالی ندارن. ممنوعیت تعدد هم در این شهر از روزهای گذشته اعلام شده. امروز انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران گفت تمام محدودیت‌های ابلاغی در هفته گذشته از روز یکشنبه 27 مهر ماه تا پایان هفته جاری در استان تهران به قوت خودش باقی خواهد موند. وی همچنین استفاده از ماسک از درب منازل برای شهروندان در استان تهران رو ضروری و الزامی اعلام کرد. معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران هم امروز با اشاره به تمدید محدودیت‌های کرونایی در پایتخت از برخورد با قاطیان در اصناف مختلف خبر داد. بکتاش، نادر مرادی عدم برگزاری هر گونه مراسم اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، همایش‌ها، فعالیت باشگاه‌های ورزشی، کافه‌ها، باغ وحش‌ها و شهر بازی‌ها رو تاکید کرد برش و گفت که نباید فعالیت کنند. فرمانده سپاه تهران بزرگ هم از تشکیل گروه امر به معروف و نهی از منکر کرونایی برای مقابله با افرادی خبر داد که به رعایت پروتکل‌های بهداشتی در اماکن عمومی بی‌توجه هستند. محمد رضا یزدی با بیان اینکه کار ارشادی در اولویت این گروه قرار داره از برخورد با شهروندانی خبر داده که به تذکرات و توصیه‌ها بی‌توجهی می‌کنند. اما رئیس جمهور ایران هفته گذشته از اعمال جریمه 50,000 تومانی تا 200,000 تومانی برای کسانی که مقررات مربوط به دوران شیوع کرونا رو رعایت نمی‌کنن خبر داده بود و نیروی انتظامی و بسیج رو مسئول اعمال این جریمه ها معرفی کرده بود. بکتاش، ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت روز گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفت اگر مردم فقط از ماسک استفاده کنن آمار مبتلایان به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت. بشنویم صدای آقای حریرچی رو.
در حالی که فقط یک اقدام به اضافه اقدامات معمولی فعلی استفاده 95% مردم از ماسک بدون اقدامات وسیع دیگری که اونا هم قابل انجامه لااقل میتونه میزان مرگ رو به زیر 200 کاهش بده.
بکتش، با همه این اوصاف همچنان نکات ساده‌ای مثل ماسک زدن در ایران رعایت نمیشه و به گفته مسئولان فشار این مسئله بر کادر درمان داره تحمیل میشه. قاسم جان بابایی معاون وزیر بهداشت در واکنش به رها شدن پروتکل‌های بهداشتی و افزایش آمار کرونا در کشور گفت کادر بهداشت و درمان کشور هزینه اون دست از مردمی رو پرداخت میکنن که رفتارهای اجتماعی اونها منجر به افزایش بار بیماری در جامعه شده. عباس قیصوری معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام هم گفته که با ادامه روند کنونی ابتلا و بستری با کمبود دارو، تخت و اکسیژن به شکل وسیعی در کشور مواجه خواهیم شد. بسیاری از کارشناسان هم معتقدند با دو سه روز محدودیت اعمال کردن هایی که الان در کشور اعمال میشه تغییر جدی در روند ابتلا به کرونا پیش نمیاد و باید یک روند جدی و مؤثر برای این کار در نظر گرفته شه. این در حالی است که ستاد ملی مقابله با کرونا همطور که میدونیم در 5 کلان شهر کشور ممنوعیت عبور و مرور رو وضع کرده برای 3 روز تعطیلی که در اون قرار داریم. ایرج هرچی معاون وزیر بهداشت گفته که تأثیر گذاشته این اعمال محدودیت ها. به گفته اون روز اول این محدودیت ها در اکثر استان ها چه در میزان ورود به استان چه در میزان خروج از استان و تردد داخل استان بیش از 20% کاهش رو دیده شده. معاون راهداری و حمل و نقل جاده استان تهران هم گفته که تا 50% کاهش تردد داشتیم. اما خبرگزاری ایسنا تصاویر رو منتشر کرده امروز از حجم بالای سفرها به 5 کلان شهر تهران، مشهد، کرج، ارومیه و اصفهان و گفت که ترافیک همچنان وجود داره و این شهرها با ممنوعیت تردد به این شهرها مسافران به سمت استانهای شمالی رهسپار شدن که میدونیم استان مازندران و گیلان هر دو از نقاط کرونایی کشور هستن، قرمز هستن و از مردم خواسته شده از توی دانشگاه های علوم پزشکی این استانها که به این استانها سفر نکنند.
پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش میداد آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک بالغ بر 1,100,000 تن گزارش می شود. آمار جهانی کل موارد کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان به 40,000,000 نزدیک شده که از آن میان مجموعاً نزدیک 30,000,000 مورد بهبودی گزارش شده. اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان نزدیک 9,000,000 مورد برآورد می شود که از این بین 99% خفیف و نزدیک 72,000 مورد معادل 1% جدی یا بحرانی گزارش می شوند. از مجموع نزدیک به 31,000,000 مورد مختومه در جهان تا کنون 96% بهبود یافتند و 4% درگذشتند. 19:13 ایران. صدای ما را از برنامه شامگاهی رادیو فردا می شنوید. یک شنبه فردا قرار است تحریم تسلیحاتی سازمان ملل در مورد ایران پس از گذشت 1 دهه پایان پذیرد. پیشتر تلاش ایالات متحده در شورای امنیت ملل متحد برای تمدید این تحریم تسلیحاتی با مخالفت اعضا از جمله متحدان اروپایی واشنگتن روبرو شد. تاریخ انقضای این تحریم تسلیحاتی تحت توافق هسته‌ای موسوم به برجام تعیین شده بود. کامبیز قفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌المللی در فنلاند در مورد چشم‌انداز پایان تحریم تسلیحاتی ایران به رادیو فردا میگوید.
یک نکته رو باید در نظر بگیریم، اینکه حتی در صورتی که ایران اجازه پیدا بکنه خرید و فروش اسلحه بکنه، با توجه به تحریم هایی که الان ایالات متحده، تحریم های مالی بانکی علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده، ایران اگر اسلحه بفروشه نمیتونه به راحتی پولش رو دریافت بکنه و اگر اسلحه بخره نمیتونه به راحتی پرداخت بکنه. مسئله دوم اینه که ایالات متحده بعد از اینکه از نظر خودش مکانیزم معاشه رو فعال کرد، نفک کرد در شورای امنیت. در واقع قطعنامه 2233 رو پایان یافته تلقی میکنه و از نظر او تحریم‌های تسلیحاتی هنوز برقراره. بنابراین اگر ایران بخواد سلاح بخره با یک مشکل بزرگ مواجه میشه. ببینید سلاحی که الان ایران نیاز داره کلاشنیکوف یا فشنگ نیست، یک سری از چیزها رو که میدونیم خودش میسازه. اون چیزی که تا الان تحت تحریم بوده و نیاز جمهوری اسلامی است هلیکوپتر جنگی، هواپیمای جنگی، ناو هست، توپخانه با کالیبر بالاست که اینها در واقع ذیل اتچمنت بی و ماده 5 در قطعنامه 2231 آزاد میشد خرید فروشش. خب اینها اقلامی هستند که بسیار بزرگن، کارخانه سازندشون، کشور سازندشون معلومه و نمیشه دور از چشم ایالات متحده اینها رو خرید و فروش کرد. یعنی اگر ایران بخواد اینها رو بخره یا باید از چین بخره یا باید از روسیه بخره، معمولا چون بعیده که کشورهای اروپایی سازندگان سلاح اروپایی و آمریکایی بخوان به ایران سلاحی بفروشن. خب معلوم میشه و اونها تحت تحریم ثانویه آمریکا قرار میگیرن. به این دلایل من فکر نمیکنم که رفع تحریم چندان بتونه تسهیل بکنه انتقال سلاح رو به ایران، همونطور که به اشاره کردم پیشتر، مخصوصا این که شرکت های چینی و روسی منتظرند که ببینند بعد از نوامبر در واقع چه کسی در کاخ سفید خواهد بود، آیا میتونن باهاش تعامل کنند یا خیر. همه اینها باز بستگی داره به اینکه موضع آمریکا چه میشه، چه از نظر خرید و فروش تسلیحاتی، چه از نظر مسائل مالی.
حتی به دنبال روشن شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، پروسه اجرایی شدن چنین وضعیتی در واقع مستلزم گذشت یک دوره زمانی خواهد بود.
دقیقا همینطوره. ببینید مسئله این هست که جمهوری اسلامی احتمالا فکر میکنه اگر به فرض کاندیدای دموکرات ها آقای بایدن پیروز بشه مشکل حل خواهد شد، یک شبه به دلایل مختلف اینطور نخواهد بود. اولا تحریم اعمالش بسیار راحت تره یک روزه است، برداشتنش بسیار سخت هست، نیازمند یک طی روندی قانونی هست. دومین مسئله اینه که تایی به یک توافق کاملا محکم رسیده نشه، مؤسسات مالی بین المللی جرأت نمی کنن یا بیزینس های بزرگ بین المللی جرأت نمی کنن با ایران وارد تعامل بشن، چون میگن که خب چهار سال بعد چی؟ در دوره آقای اوباما توافق شد، موقعی که آقای ترامپ اومد توافق رو از بین برد و خب اون شرکت هایی که بودن متضرر شدن. ببینید شرکت های نفتی امثال توتال که آمدن در خلیج فارس و شروع کردن به کاوش و سرمایه گذاری، مجبور شدن با در واقع ضرر و زیان برند بیرون برای اینکه ضرر بیشتری رو متقبل نشن. از طرف دیگه تاریخ در واقع ثابت کرده که توافق کردن با دموکرات ها چندان هم کار ساده ای نیست. حالا شاید در ظاهر به نظر برسه که کار جمهوری اسلامی با آقای ترامپ سخت است، ولی با آقای بایدن هم سخت خواهد بود، به خاطر اینکه آقای بایدن هم حالا که امریکا رفته از برجام بیرون احتمالاً به دنبال توافق بیشتر و بهتری خواهد گشت که بخواد امتیازهای بیشتری بگیره و به یک توافق دیگری برگرده که ایران بخواد از مزایای اقتصادیش استفاده کنه. برای همین فکر نمی‌کنم این روند روندی باشه که بلافاصله در ماه نوامبر بخواد بلافاصله ایجاد بشه. بنابراین من فکر می‌کنم بزرگترین مسئله جمهوری اسلامی الان مسئله هسته‌ای نیست، مسئله اقتصادی است که داره ورشکست میشه، اقتصادی کمرش شکسته، ارز خارجی است که روز به روز گران‌تر میشه، ارز ملی میاد پایین و مردمی که دارن با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنن، اینها مشکلات اصلی ایران هست. من فکر نمیکنم با رفع تحریم تسلیحاتی اتفاق خاصی کلا بیفته.
کامبیز غفوری، تحلیلگر مسائل بین المللی در فنلاند. پیام ها و دیدگاه های شما را میشنویم.
در حالی که روز 267 نفر به دلیل ویروس کرونا در ایران جون خودشون از دست میدن، مردم ما گرسنگی زباله گردی میکنن، بچه 11 ساله خودشو به دلیل فقر میکشه، آقای روحانی میگه که ما چند روز دیگه میتونیم اسلحه بخریم و بفروشیم. آقای خامنه ای هم که در اوایل بروز کرونا خودشو قایم کرد و پرسنل بیمارستان رو برد خونه، برای مردمم خوندن دعای صحیفه سجادیه رو تجویز کرد. این نتیجه دادن سکان این مملکت به گروهی آخوند مفخر از ماست که بر ماست.
بله، خبر خوش روحانی برای مردم رفع تحریم تسلیحات. انگار ما می‌خوایم کلاشینکوف یا سلاح بخوریم. مردم نمی‌دونن که این سلاح‌ها برای تجهیز کردن بسیج برای شورش‌های آینده استفاده میشه.
اینطور که تو خبر اومده چندین کامیون شامل چند صد تن دارو که از ایران به کشور عراق قاچاق می‌شده توسط ارتش عراق مصادره شده. از این ور اینا هی میگن که آمریکا جنایتکار، دارو رو تحریم کرده، دشمن ملت. از اون طرف این وضعیت رو ما در عمل می‌بینیم. خب مرزی که شما خودت یک نفر با یه دونه چمدون کوچولو نمیتونه ازش رد شه، این همه کامیون، خب معلومه که پشت این قضیه است. سپاه و سلام. از اون طرف هم تحویل گیرندش کیه؟ گروه های تحت پوشش سپاه تو عراق.
آی روحانی، میخواستم بگم برام حل مناقشه ارمنستان و آذربایجان نمیخواد پا جلو بذاری. اگه راست میگیم برای پایان دادن به مناقشه با جهان برای خود کشور پا جلو بذاریم. 40 سال دروغ هیچ فایده ای نداره. والا مردم دیگه توان ندارن، چه از نظر معنوی و چه از نظر مادی. شما پا بذارید برای حل مناقشه مملکت خودمون با این بیماری کرونا، آنفولانزا. مردم دیگه توان ندارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
هیئت اوکراینی برای دور دوم مذاکرات در خصوص پرواز مرگبار 752 عازم تهران شده است. دو ماه قبل دور اول مذاکرات در خصوص مسائل مرتبط با سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به طرح سوالات و بیان مواضع طرفین محدود شد. اوکراین انتظار دارد طی این مذاکرات جمهوری اسلامی بالاخره در خصوص این فاجعه حقیقت را بگوید. آنا رایسکایا از پایتخت اوکراین گزارش می‌دهد.
چه کسی هواپیمای اوکراینی را سرنگون کرد؟ این سوال اصلی است که هیئت اوکراینی طی سفر به تهران می‌خواهد پاسخ آن را دریافت کند. کارشناسان اوکراینی توضیحات ایران را قانع کننده نمی‌دانند و مظنونند این هواپیما عمدن مورد هدف قرار گرفته. کیف می‌خواهد بداند چه رویدادهای منجر به سرنگونی هواپیمای اوکراینی شد و بسته به پاسخ این سوال، مبلغ غرامت که باید به بستگان قربانیان، خطوط هوایی و کشور اوکراین پرداخت شود، محاسبه خواهد شد. این موزه مشترک تمام کشورهایی است که از سانحه پرواز 752 متاثر شدند و جمعه سفرهای کانادا، سوئد، بریتانیا و افغانستان در کیف طی دیدار با یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، مجدداً بر این موزه تاکید کردند. یوگنی یینین، سرپرست هیئت مذاکره کنندگان اوکراینی در رابطه با مسائل پرواز 752، پیش از عزیمت به تهران به رادیو فردا گفت تقاضای اوکراین از ایران روشن و تغییر ناپذیر است. قرامت پس از حقیقت.
به تلاش‌هایمان برای پیشبرد مذاکرات با ایران ادامه می‌دهیم. طی دور نخست پرسش‌هایی که به نظر ما همچنان بی‌پاسخ مانده را مطرح کردیم و انتظار داریم طی دور دوم پاسخ آنها را بشنویم. متأسفانه مذاکرات به سختی پیش می‌رود و وعده‌های طرف ایرانی همیشه عملی نمی‌شود. طی دور دوم مذاکرات درباره غرامت بحث نخواهیم کرد. هدف اصلی ما یافتن حقیقت است. باید بدانیم آن شب چه اتفاقاتی رخ داد. باید حقیقت را بدانیم، هر چقدر تلخ و وحشتناک باشد.
هیئت اوکراینی شنبه عازم تهران شد و از دوشنبه ریزنی‌های سه کارگروه تخصصی، هواپیمایی، نظامی و بازرسان جنایی و کارشناسان دادگستری آغاز خواهد شد. نتایج این ریزنی‌ها طی نشست‌های جداگانه با حضور محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، و محسن بهروند، معاون وی از یک سو، و یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، و گوندوز مامیدوف، معاون دادستان کل این کشور ارائه خواهد شد. گوندوز مامیدوف، معاون دادستان کل اوکراین، جمعه به خبرنگاران گفت هدف از دور دوم مذاکرات بهبود همکاری با تهران برای روشن شدن جزئیات سانحه پرواز 752 است.
دستیابی به حقیقت اولویت ماست، اما تاکنون پیشرفتمان کند بوده. 5 استعلام به طرف ایرانی فرستادیم، اما به هیچ یک از سوالاتمان پاسخ روشن ندادند. استعلام ما درباره هویت 6 فرد تحت پیگرد قانونی که تهران درباره آنها خبر داد از ماه ژانویه بی پاسخ مانده. در مذاکرات پیشنهاد ارتباط مستقیم و تبادل اطلاعات بین نهادهای مرتبط در اوکراین و ایران را مطرح خواهیم کرد. راهی که تاکنون رفتیم عمل نمی‌کند.
هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین 8 ژانویه 18 دی ماه با 2 موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد. ایران هنوز گزارش نهایی در رابطه با این سانحه ارائه نداده، اما برها گفته اشتباه رخ داد و دولت حاضر است غرامت آن را پرداخت کند. اما کانادا و اوکراین میگویند این توضیح که هواپیمای اوکراینی در نتیجه خطای انسانی، اشتباهات در تنظیمات رادار و عدم هماهنگی میان اپراتور سامانه و فرماندهی پدافند هوایی مورد هدف قرار گرفته را قابل قبول نمیدانند. انجمن خانواده های قربانیان پرواز 752 که اکثرا مقیم کانادا هستند، اجرای عدالت را گام اول میدانند و همواره تاکید کردند بدون تحقیقات مستقل توافق با ایران درباره پرداخت غرامت را نمیپذیرند. اوکراین بارها هشدار داده که اگر مذاکره با ایران ثمر بخش نباشد، به دادگاه بین المللی مراجعه خواهد کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
نمایشگاه جهانی کتاب فرانکفورت از هفته پیش 72 دور از دوره از فعالیت سالانه‌اش را آغاز کرده. این رویداد بزرگ فرهنگی امسال به دلیل گسترش شیوع کرونا آنلاین برگزار شده. شماری از ناشران ایرانی هم به گونه مجازی در آن شرکت کردند. همکارمان شهرام میریان در آلمان.
نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت آلمان تا سال پیش بدون وقفه با شرکت نزدیک به 8000 ناشر از بیش از 100 کشور دنیا فعالیت سالانه اش را پی می گرفت. امسال اما به دلیل گسترش ویروس کووید 19 دیگر از حضور غرفه‌های رنگارنگ ناشران در سالن‌های این بزرگترین نمایشگاه کتاب در دنیا خبری نیست و همه خریداران و دوستداران کتاب تنها می توانند از طریق سایت نمایشگاه وارد پلتفرم ویژه‌ای شده و برنامه‌های مورد نظر را دنبال کنند. افزون بر این، از روز شنبه این هفته هم دوستداران فرهنگ و ادبیات در سراسر دنیا می توانند با مراجعه به سایت نمایشگاه گفتگو با نویسندگان بزرگ دنیا را مشاهده کنند. در ضمن این گونه برنامه ها را می توان از طریق یوتیوب، فیسبوک و یا سایت نمایشگاه کتاب هم در شهر فرانکفورت دید. برای آشنایی بیشتر با پلتفرم و یا فضای ورودی به نمایشگاه امسال کتاب در شهر فرانکفورت، جلال رستمی مدیر نشر حافظ و گوته در آلمان اینطور به رادیو فردا گفته:
این پلتفرم شامل این هست که حدود 70 ساعت برنامه به صورت مجانی در اختیار علاقمندان به کتاب و نمایشگاه فرانکفورت گذاشته میشه، یعنی با حضور در سایت اینترنتی نمایشگاه فرانکفورت میشه هر کسی خودش رو اونجا معرفی بکنه و به این سایت و برنامه‌های نمایشگاه دسترسی پیدا بکنه. یعنی همون برنامه‌ای که به صورت فیزیکی در هر ساله در نمایشگاه فرانکفورت انجام میشد، اون برنامه‌ها رو از طریق اینترنت برگزار بکنه.
ناشران ایرانی که اکثرشان دولتی هستند، تا سال پیش در غرفه بزرگی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت شرکت می کردند. امسال اما این رویداد بزرگ فرهنگی که به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا در آلمان استثناءً به صورت آنلاین برگزار شده، نزدیک به 30 ناشر ایرانی هم مانند دیگر همکارانشان در سراسر دنیا برای حضور خود در بخش مجازی این نمایشگاه ثبت نام کردند که از آن جمله عبارتند از مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، خانه هنرمندان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، انتشارات چشمه، نیماژ، افق، توتی و شباویس. ما مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران در سایت نمایشگاه کتاب فرانکفورت ضمن معرفی صنعت نشر در ایران به معرفی نویسندگان برتر حوزه کودک و نوجوان هم به زبان انگلیسی اطلاعاتی در اختیار مراجع کنندگان قرار داده. شهرام میریان، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12-13. لحظاتی دیگر ساعت 19:30 ایران، برنامه هفتگی در عرصه مسائل حقوق بشر.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه ابراز نگرانی جدی دبیرکل سازمان ملل متحد از نقض حقوق بشر در ایران، انتشار سند امنیت قضایی از سوی رئیس قوه قضاییه و همچنین اجرای احکام زندان شماری از فعالان مدنی، روزنامه‌نگار و بهائیان در مجله دریچه این هفته. سلام، روزبه بلحری هستم که به جای همکارم مهتاب وحیدی راد در برنامه دریچه این هفته با شما خواهم بود. دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی نقض مکرر و شدید حقوق بشر در ایران را مایه نگرانی جدی دانست. در گزارش آنتونیو گوترش که دوره زمانی مهر 98 تا تابستان 99 را در بر می‌گیرد، بر نقض مکرر شدید حقوق بشر و سرکوب خشن اعتراض‌ها و تظاهرات تأکید شده است. در این گزارش به سرکوب خشن و به کارگیری قوه قهریه از سوی نیروهای امنیتی در آبان سال گذشته علیه اعتراض‌ها و تظاهرات نیز اشاره شده است. آقای گوترش در بخش دیگری از گزارش خود گفت بحران سلامت اثر بحران اقتصادی و تحریم‌ها بر وضعیت حقوق بشر در ایران را دوچندان کرده است. اشاره دبیرکل سازمان ملل به آغاز همه‌گیری کرونا در جهان و ایران بود. این گزارش همچنین حاکی است که استفاده از مجازات اعدام از جمله برای کودک مجرمان همچنان چشمگیر است. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ، گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران را مهم ارزیابی می‌کند.
تعداد محدودی کشور هستند که دبیر کل سازمان ملل در موردشون بیانیه صادر میکنه و این بیانیه‌ها بر اساس گزارش‌های گزارشگران ویژه حقوق بشر در کشورها هستند. خب ایران یکی از این محدود کشورهاست و نشان دهنده نگرانی شدید جامعه بین‌المللی و وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران هست.
آقای امیری مقدم به این پرسش که چنین گزارش‌هایی تا چه اندازه میتوانند تاثیرگذار باشند پاسخ میدهد.
اگر این روند ادامه پیدا کنه و مثلا وضعیت حقوق بشر به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده بشه، اون موقع سازمان ملل میتونه اقداماتی رو دست بزنه که بر اساس همین گزارش ها باشه. ولی از طرف دیگه کشورهایی که در دیالوگ با جمهوری اسلامی هستن، به خصوص کشورهایی که ادعای احترام به حقوق بشر رو میکنن و در واقع براشون حقوق بشر مهم هست، مثل مثلا اتحادیه اروپا، وقتی که چنین انتقاد شدیدی از وضعیت حقوق بشر در ایران بشه، نمیتونند چشم پوشی کنند.
در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین به وضع زندانیان دو تابعیتی و خارجی اشاره شده است، از جمله احمد رضا جلالی، مسعود مصاحب، مراد طاهباز، کامران قادری، سیامک نمازی و همچنین پدرش باقر نمازی. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، سندی به عنوان سند امنیت قضایی شامل 37 ماده منتشر کرد و آن را گامی در تحول نظام قضایی خواند. بحث تحول قضایی از اسفند سال 97 که ابراهیم رئیسی با حکم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب شد مطرح شد. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر:
این سند مانند بسیاری از اسناد مشابهی که
صادر شده، از جمله حقوق شهروندی آقای روحانی که چند سال قبل با افتخار رونمایی کردند، حاوی نکاتی است که علاوه بر ضعفی که داره، مسئله مهم در ایران این است که قوانین ما ناکافی، ناکارآمده، اما مسئله مهمتر و درد بزرگتر این است که همان قوانین ناکافی رو هم انجام نمیدهند. ایشان چیزهایی رو به عنوان امنیت غذایی عنوان میکنند، یک کلیاتی که نقاط خوبش در قانون قبلا بوده و اجرا نشده و نقاط ضعف فراوانی از جمله خلأهای قانونی رو که هنوز وجود داره و پر نکرد و قوانین اونها رو پر نکرده باز هم مسکوت گذاشته شده. مشکل بزرگ ایران عدم توجه به قوانین است که حتی خود حکومت جمهوری اسلامی اونها رو تصویب و قبول کرده.
بر اساس متن سند امنیت غذایی، دادگاه باید علنی باشند مگر آنچه در قانون استثناء شده است و اشخاص حق دارند از ابتدا تا پایان دادرسی در تمامی مراجع رسیدگی کننده آزادانه وکیل انتخاب کنند. این موضوع در شرایطی مطرح شده که تبصره ماده 48 قانون جدید آیین دادرسی کیفری استقلال وکلای دادگستری را محدود کرده و در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور متهمان مجبورند وکیل خود را تنها از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشند انتخاب کنند. در بخش دیگری از سند امنیت قضایی تاکید شده که هر گونه شکنجه جسمی یا روحی، اجبار به اقرار یا ارائه اطلاعات مطلقاً ممنوع است و نتایج حاصل از آن نیز قابل استناد در مراجع قضایی نیست. این در شرایطی است که گزارش‌های متعددی در دهه‌های اخیر درباره اعمال شکنجه در پرونده‌های قضایی منتشر شده است. گرفتن اعتراف از راه شکنجه، نمایش آن از تلویزیون و صدور رأی بر اساس همان اعترافات اجباری از نخستین سالهای پیروزی انقلاب سال 57 به کار گرفته شده است. نظر شیرین عبادی را در این مورد می شنویم.
متهمی که در دادگاه اعلام می کنه شکنجه شدم، اولین حرف رئیس دادگاه این است که ثابت کن. خب شکنجه را در حضور افرادی اگر هم بخواهند انجام بدهند، اون افراد از خودشون است، یعنی از مامورین امنیتی. طبیعی است که منی که در اتاق شکنجه ساعتها تحت شکنجه قرار گرفتم چگونه این رو ثابت کنم؟ و توجه داشته باشید که بر شکنجهگران ایرانی متاسفانه در کارشون هم بسیار واردن. معمولا به گونه شکنجه می کنند که به راحتی قابل اثبات نباشد.
در بخش دیگری از این سند قضایی تاکید شده که قوه قضاییه شرایط مناسب را برای افرادی فراهم کند که در اماکن تحت نظر این قوه یا سازمان‌های وابسته به آن بازداشت هستند. در این سند اشاره‌ای به وضعیت متهمانی که از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران یا وزارت اطلاعات و همچنین پلیس بازداشت شده‌اند نشده است. گزارش‌ها حاکی است که طی دو هفته گذشته و پس از برپایی تجمع‌های اعتراضی در شهرهای تهران، تبریز، ارومیه، اردبیل، زنجان، مشکین شهر، مراغه، مرند، میاندوآب و پارس آباد، شماری از حدود 100 تن از بازداشت شدگان در شهرهای مختلف با تودیع وثیقه آزاد شدند. هویت و محل نگهداری شمار زیادی از بازداشت شدگان اما هنوز مشخص نشده است. در این حال بازداشت‌ها پس از این تجمع‌ها ادامه پیدا کرده است. این تجمع‌ها در اعتراض به اثرگیری درگیری‌ها در قره‌باغ بین نیروهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان برگزار شده بود. تجمع کنندگان به ویژه به آنچه انتقال تسلیحات از روسیه به ارمنستان از راه ایران نامیدند معترض بودند. پرویز یاری، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه، در این مورد توضیح می‌دهد.
اولین تجمع اعتراضی روز 8 مهر در پارک جیرال اردبیل شکل گرفت، اما واکنش نیروهای امنیتی به این تجمع مسلط‌آمیز با خشونت همراه بود و بازداشت 20 تن انجامید. بازداشت‌ها روز 9 مهر در شعبه 10 بازپرسی اردبیل به ریاست قاضی بابک نونهال تفهیم اتهام شدند و با صدور وثیقه 500 میلیون تومانی برای هر یک زندان اردبیل منتقل شدند. اتهام این افراد توهین به رهبری، اخلال در نظم و آسایش عمومی، تمرد از دستور ماموران دولت و اقدام علیه امنیت ملی اعلام شده. از این افراد بازداشت شده یک شنبه 13 مهر پرویز سیابی و حامد حیدری واریز به قید وثیقه آزاد شدند. متاسفانه بنابر اعلام نزدیکان بازداشت شدگان پارک جیرال اردبیل از لحظه دست تا همین الان که نزدیک به بیش از دو هفته داره میگذره، این فعالان مدنی از ملاقات و یا تماس تلفنی با خانواده های خودشون محروم بودن. این عوامل باعث شده که خانواده بازداشت شده از سلامت و نحوه نگهداری اونها بسیار نگران باشن. همچنین هنوز اطلاعاتی از محل نگهداری و وضعیت جسمانی علی خیرجو و میثم جولانی که دو روز بعد از اتفاقات پارک جیرال در منزل خودشون از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدن در دسترس نیست. این بازداشت ها ادامه داشته متاسفانه. در این حال در روزهای اخیر فشارها و تهدیدها بر فعالین مدنی ترک و خانواده های اونها هم افزایش پیدا کرده.
ده ها وکیل دادگستری و فعال مدنی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه حکم دادگاه بوشهر مبنی بر جدا کردن کودک 2 ساله از زوج نوکیش مسیحی و سلب فرزندخواندگی او را برخلاف اصول متعدد قانون اساسی دانستند. نامه بیش از 120 وکیل دادگستری و فعال مدنی در خبرگزاری برنا منتشر شده و به پرونده لیدیا کودک 22 ماهه پرداخته است که از 10 هفتگی تحت سرپرستی مریم فلاحی و سام خسروی بوده، اما با درخواست سازمان بهزیستی دادگاه بوشهر حکم به لغو سرپرستی او داده است. توضیحات حسین احمدی نیاز وکیل و از امضا کنندگان این نامه را می‌شنویم.
در این پرونده قوانین، اصول مسلم حقوقی، موارد فقهی و شرعی همه به طور کامل ورای مباحث اخلاقی، انسانی و حقوق بشری به طور کامل نقض و پایمال شده. بنابراین ما از رئیس قوه قضاییه درخواست کردیم 1. در بادی امر نسبت به توقف اجرای این حکم دستور شایسته را صادر بکنند و در ثانی نسبت به پیشگیری و جلوگیری از استرداد این کودک به بهزیستی و تحویل این به والدینشون اقدام بکنه، برای اینکه کنوانسیون حقوق کودک که در اصل قانون کنوانسیون حقوق کودک در ایران محسوب میشه تصریحا در اینجا اعلام میکنه که این کودک بایستی سلامتیش رو حفظ بکنه. قانون حمایت از کودکان بد سرپرست تکلیفی رو برای دولت در نظر میگیره که حتما بایستی وضعیت این کودک رو لحاظ بکنن، به امانت که اخیراً سند امنیت قضایی از طرف رئیس قوه قضایی هم صادر شده که در اونجا به بحث اصل شخصی بودن مجازات ها و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها اشاره کرده، برای اینکه این کودک داره قربانی میشه، قربانی انتقام گیری یک نهاد خاص نسبت به والدین که چرا نوکیش مسیحی شدن. بنابراین این یک نوع شکنجه و انتقام گیری هست که خلاف اصل شخصی بودن مجازات ها هست.
4 هفته از نگهداری سهیل عربی، زندانی سیاسی در سلول انفرادی زندان رجایی شهر کرج می گذرد. آقای عربی در پی افشاگری درباره وضعیت ناگوار زندان فشافویه تهران به صورت تنبیهی به سلول انفرادی این زندان منتقل شده است. سهیل عربی در سال 92 به خاطر انتشار مطالبی در فیسبوک به دست ماموران سپاه پاسداران بازداشت و پس از آنکه ابتدا به اعدام محکوم شد، در دادگاه تجدید نظر به 7.5 سال زندان، 2 سال تحقیقات مذهبی برای اثبات پشیمانی و 2 سال ممنوع الخروجی محکوم شد. زهرا رحیمی همسر شارمین میمندی نژاد مؤسس گروه خیریه به نام جمعیت امام علی در توییتی اعلام کرد که از حدود 1 ماه پیش از وضعیت همسرش در زندان بیخبر است. آقای میمندی نژاد از اول تیر ماه در بازداشت به سر میبرد و طی هفته های گذشته اخباری از وضعیت نامناسب جسمی او منتشر شده بود. اتهام او توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده است. جمعیت امام علی یکی از معروف‌ترین سازمان‌های خیریه در ایران است که هزاران تن به طور داوطلبانه با آن همکاری می‌کنند. رقیه نفری، فعال دانشجویی، برای اجرای حکم 3 ماه زندان خود روانه زندان اوین شد. اتهام او تبلیغ علیه نظام بوده است. خانم نفری دانشجوی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و فعال توییتری است که با نام مستعار اشرف مولوتوف توییت های انتقادی می نوشت و در اردیبهشت سال جاری به مدت 1 هفته بازداشت و به قید وثیقه آزاد شده بود. عالیه مطلب‌زاده، نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، برای گذراندن محکومیت خود روانه زندان اوین شد. خانم مطلب‌زاده به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به 3 سال زندان محکوم شده است. آرزو محمدی و بنفشه مختاری، دو شهروند بهایی ساکن بیرجند، برای اجرای حکم حبس خود روانه زندان این شهر شدند. این دو به ترتیب به 18 ماه و 15 ماه زندان محکوم شدند. همزمان شهناز ثابت، بهایی ساکن شیراز نیز برای گذراندن محکومیت 2 سال حبس خود روانه زندان عادل‌آباد شیراز شد. شادمان بنی بشر و افشار فتحی، دو فعال مدنی در سنندج، برای اجرای حکم حبس خود روانه زندان این شهر شدند. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، شادمان بنی بشر به اتهام تبلیغ علیه این نظام به 6 ماه زندان و افشار فتحی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه این نظام به 6 سال زندان محکوم شدند. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستیم با ایمیل دریچه@ radiofardo.com.